کرده بود، این خبر رو بررسی کرده بود، در وبسایت ریسپانسیبل کریپت هم منتشر شده. گزارش مفصلیه که چه کشورهایی، این که آقای پاشایی عزیز دارن این نکته رو میگن. ببینید خبر جعلی یه چیزیه،
درست،
اگه یک صد فراتر بره بشه دیسینفو. یعنی چی؟ اطلاعات فریبکارانه، اطلاعات گمراه کننده. این دیگه خبر جعلی نیست،
نه اصلا سرچشمه آلوده است کلن.
یه مرحله دیگه است، این سازمان یافتگی که آقای پاشایی میگه من در واقع خط پرونده های قضایی، تو خط پرونده های قضایی دیدم، این دیگه خبر جعلی نیست. بنابراین اون مقرره هایی که شما گذاشتید در برخورد به اخبار جعلی، اونا دیگه پاسخگو نیست. شما باید بیاییم مقابله کنه با دیسینفو.
موضوع همینه. ما آیا واقعا نهادی داریم که مقابله کنه، شناسایی کنه، آموزش بده؟ این فرآیند اتفاق افتاده.
ما فقط
وارد چیتون بحث وارد بشید سوال
ما کن. فقط من یه نکته عرض کنم، من شما عزیزان پلیس فتا رو در جلسات مختلف دیدم، واقعا تلاش، مجاهدت و کوشش این عزیزان بی‌نظیره. نه اینکه الان ایشون پشت خط،
نه نه، واقعیت همینه، باید صادق باشیم.
ابزار ندادیم به پلیس فتا، فقط ازش تکلیف خواستیم. پلیس فتا نه قانون در اختیار داره، نه مجازاتی که نه از اون طرف جایگاه، یعنی یه بس قانونه، یه بس جایگاه اجتماعیه. پلیس فتا میره پیگیری میکنه، تهش میرسه به یک شخصیت سیاسی. خب حالا آقای پلیس فتا کسی جرأت داره با این شخصیت سیاسی برخورد کنه؟ نه، به خاطر اینکه چی؟ خاطر اینکه ما نیاز داریم به اون شخصیت سیاسی در انتخابات.
دقیقاً.
برگردم به اون گزارش. اون گزارش میگه که تمام کشورهای عربی الان دارن به دنبال یک سری تیم‌های عملیات روانی هستن برای ساخت دیسینفو. وضعیت ما در منطقه رو شما دارید میبینید. به صورت مشخص از امارات نام میبره. میگه امارات به صورت ویژه روی این که یک سری عملیات های روانی با اخبار گمراه کننده، اخبار جعلی دیگه نه، اخبار گمراه کننده علیه کی؟ علیه ایران و علیه در واقع مؤتلفین ایران.
درست.
یعنی مثلا نیروهای مثل عراق، سوریه، کشورهای مثل عراق، سوریه و حزب الله لبنان.
بله.
و همچنین عرض میکنم حوثی ها. و بعد رفته تو اونها اومده، دو تا پیوست داره آقای اسماعیلی عزیز. اون گزارش خیلی جالبه، آمده یک اقدامات پلتفرما رو نوشته که پلتفرما در مقابل با اخبار جعلی چیکار میکنن، در مقابل با اخبار گمراه کننده چیکار دارن میکنن. این یک بحثه. یه پیوست دومش اینه که خب حالا این دولت ها اومدن چیکار کردن مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات گمراه کننده در همه دولت ها؟ دروغی بیش نیست. اینا تکنیک جنگ جدیده. در جنگ جدید ما نه با جغرافیا کار داریم، نه با عرض میکنم که دارایی های نظامی کار داریم. من یه
فقط با جغرافیای اندیشه بله، مخاطب سر و بله، کار داریم. سرزمین بله، اندیشش رو فتح میکنیم.
بله،
بله. سند من این یک جمله
خب بگم، تماس تلفنی هم دارم بعد بله،
سند استراتژی سایبری ایالات متحده آمریکا سال 2018 میگه این رو به نهاد امنیتیش تکلیف میکنه. اصلا کاری به پلیس نداره، کاری به FBI نداره. میگه استعداد سایبری شهروندان آمریکایی با توه، تو باید اینها رو ارتقا بدی، تو باید سواد رسانه ایجاد کنی، تو باید مهارت ایجاد کنی. چرا؟ چون اگه تو در این کار کردت بد عمل کنی، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت ما در اختشاشات امنیتی رو خواهیم داشت، مثل اون چیزی که ما در حمله به کاخ کنگره در آمریکا رو شاهد بودیم که اون از شبکه‌های اجتماعی شروع شد.
دقیقاً موج رو اونجا آغاز کرد.
من یه نکته‌ای در تکمیل صحبت‌های دکتر بگم. ببینید موضوع خیلی مهمه.
فقط کوتاه بفرمایید، تلفن هست و زمان کم هست.
ببینید دست حوزه شناختی، علوم شناختی و وارد جنگ جدیدی که دکتر گفتن، جنگ شناختی، جنگ ترکیبی هستیم. به ما وقتی در حوزه جنگ شناختی صحبت میکنیم، با ادراک، عواطف، احساسات، قلب و مغز انسان ها صحبت میکنیم و فرامت ها، یعنی اون ناخودآگاهی که باید نشونگیری بکنیم. خب این ناخودآگاه دست من و شما نیست که، ما با همین ناخودآگاه رانندگی میکنیم، نفس میکشیم، ما با این ناخودآگاه خیلی از کارها رو انجام میدیم که اصلا خودمون اصلا تو خودآگاهمون اگر انجام بدیم نمیتونیم انجامشون بدیم. شما هیچ وقت با خودآگاه رانندگی کردی؟ شما الان دارید رانندگی میکنی، دنده عوض میکنی، ماشین رو اتوماتیک گاز میدی، ترمز میکنی، ولی توی ذهن هزار
جا دیگه هستید شما. بله.
خب موضوع بسیار مهمیه، از همین استفاده میکنه و واسه همین میگن توزیع جنگ شناختی و اخبار جدید، حالا دیس اینفورمیشن ها و مال اینفورمیشن و حالا مسئله که الان هست، میگن حوزه قلب، حوزه حب و بغض مخاطبه.
بله.
و حوزه مغز که میگن، حالا این نبرد ذهنی که میگن، حوزه شک و یقینه. شما با خبر جدید اگر هنرمندانه بتونی بسازیش، شک یقین طرف رو به یک موضوعی تبدیل به شک کنی، تمامه،
بردی تموم شد.
بهش میگن جنگ، پیروزی بدون جنگ. اینجا
خب بس صوتی رو بشنویم، برمیگردیم با جناب سرهنگ پاشایی ما شروع میکنیم موقع برگشتن و دیگر دوستان عزیزمون جناب آقای علیزاده داوود و جناب دکتر محمد رستم‌پور. اتاق فرمان، بسته صوتی، اینجا هشتگ گفتگو.
هشتگ روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
با توجه به قرارگیری بشر امروز در معرض انواع و اقسام خبرها، لازمه تا هرچه بیشتر توانایی خود رو در خصوص استفاده درست از رسانه‌ها و دانش تشخیص خبرهای جعلی از صحیح افزایش دهیم.
انتشار میدن بخاطر اینکه لایک و فالوورهای بیشتری بگیرن.
مردم زود قضاوت نکنن، پناشن این چیزا رو پخش کنن.
فقط میتونم بگم زود باور نباشین دیگه.
یکی از مهمترین راهبردهای تشخیص خبر درست و نادرست، منبع معتبر است. اگر مطلبی منبع معتبر و قابل اطمینان داشت، باید آن را باور کرد. بهره‌مندی از یک لینک اینترنتی به عنوان ساده‌ترین بخش از یک منبع معتبر است. موضوعی که بسیاری از کارشناسان از جمله اساتید دانشگاه شیراز بر روی آن تاکید دارند.
وقتی مطلبی دستش میرسه، با نگاه تفکر انتقادی به این موضوع نگاه کنه که تولید کنندش هدفش از این محتوا چی بوده و دنبال چی بوده، آیا همه ی مطلب همین است یا بخشش رو نشون داده، اصلا اصلش راست، منبع رو بررسی کنه.
سواد رسانه‌ای در واقع حروف الفبای خواندن و نوشتن در عصر تصاویر، در عصر صداها و در عصر رادیو، تلویزیون و این گونه در واقع اقلام رسانه‌ای هست.
دومین ابزاری که افراد می توانند بر مبنای آن بر صحت خبری اطمینان پیدا کنند، استفاده از فیلم، عکس و غیره است. دستکاری شدن عکس یا فیلم که در اخبار دروغ بیشتر کاربرد دارد، می تواند داستان سرایی و شایع پردازی خبری را نشان دهد. سومین مورد آن جایی است که مخبر با قسم دادن، التماس کردن، همچنین تهدید کردن و وعده دادن ها سعی در القای خبر دروغ به مخاطب کند. از دیگر نشانه های اخبار دروغ، بیان یک زمان نسبی است. خبر موثق و درست یک زمان و مکان معین را اعلام می کند. اما خبر دروغ بر زمانی تاکید می کند که نسبی است. با گسترش استفاده از فضای مجازی، دنیای اخبار نیز تحت تاثیر قرار گرفته و روز به روز گسترش می یابد. بنابراین داشتن سواد رسانه‌ای در تشخیص اخبار جعلی و اخبار واقعی از نکات مهم و ضروری است.
فکر بکر.
خب بحث صوتی رو شنیدیم، به ابعاد دیگری از موضوع مطرح شد، بحث محتوا، بحث تأثیر، ارتباط تأثیر و تأثر. ما داخل استودیو هم صحبت داشتیم می‌کردیم. من چون فرصت رو گرفتم گفتم که با جناب سرهنگ پاشایی، بزرگوار معاون محترم اجتماعی پلیس فتا صحبت کنیم. جناب سرهنگ، صحبت‌های کارشناسان رو شنیدید، الان چیزی که شما نیاز داری که شما رو قدرتمند کنه، نیروهای شما رو دستشون رو باز بکنه چی هست که بتونید هم با مردم تعاملی بهتری داشته باشید در شناخت و نحوه رو در روی با اخبار جعلی که به دام نیفتن، و دو دستتون باز بشه که از سرمنشأ بتونید پیگیری کنید؟
بله، عرض میکنم خدمت شما. اولی که تشکر میکنم از کارشناسان محترم برنامه ما. اگر فعالیتی هم میکنیم در راستای انجام وظیفه ذاتیمون هست، افتخارم میکنیم که خدمتگزار مردم هستیم. خب جناب اسماعیلی، خیلی این سوال شما پیچیده هست، خیلی نظام حاکمیتی باید پاسخگو این مسئله باشه در خصوص دسترسی افراد به شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و فضای وب. ما متأسفانه مردمانی هم داریم که هم وب‌گردی علاقه دارن، هم تولید و انتشار اخبار جعلی، بعضن خود مردم ما هم در چرخه تولید ناامنی قرار میگیرن.
درسته.
حالا اینکه پلیس فتا باید چیکار کنه؟ ببینید، ما پلیس هستیم، ما وظیفمون پیشگیری یکی از وظایف ما هست. در اصل ما وظیفه‌مون وظیفه مبارزه‌ای هست، برخورد هست با کسانی که عزم به حضور شما تولید میکنن اخبار رو،
درست،
و به هر نحوی همون شمول ماده 753 قرار میگیرن، یعنی تشویش ارکان عمومی به نحوی که عده‌ای از افراد و حجم وسیعی از افراد نگران بشن، عزم به حضور دلواپس بشن. این موضوع به یک مقدار میطلبه که رسانه ملی،
بله،
بعضی وقتا متاسفانه در حوزه کرونا ویروس ما بمباران عرضم به حضور شما اخبار جعلی، تصاویر تخته شده رو داشتیم متاسفانه بسیار، یعنی خبر خیلی ترسناکتر از خبر شده بود.
بله
آره، یک مقدار رسانه ملی ما خب یک تعاملی با ما داشت در این ایام، هر چقدر که یک پروتکلی هست در دنیا جناب اسماعیلی، دیگه مردم نمیرن تلویزیون نگاه کنن، مردم خبر به دست مردم باید برسونید، شما فکر کنید کانال هایی باید وجود داشته باشه، تون تون از روی رسانه ملی خبرها منتشر بشه،
بله،
خبرها بدون تخریب، بدون اینکه فوت زمان منتشر بشه، صحبت بشه، بیاد مردم روشنفکری انجام بشه. بعضی ما خبری بوده که ما اعلام کردیم به یک نهاد مربوطه که آقا این خبر کذب است، اطلاع رسانی، مثلا ما 9 صبح اعلام کردیم، واقعا اخبار مثلا 20:30 اومد اون خبر. هرچی
یعنی سرعت نشر خبر کاهش کند هستش، باید سرعت بیشتری بگیره.
متاسفانه این هست، نهادهای هم که تو این حوزه مسئولیت دارن مسئولیتشون شفاف نیست متاسفانه. این که بیایم بگیم پلیس فسا، ببینید کار ما کار نظامی هست، کار اجرایی در
بله.
حوزه انتظامی هست،
مطلب
خبر رو تشخیص بدیم، اما روابط دیپلماتیک.
یک دقیقه از این لحظه فرصت داری جناب سنگ‌پاشایی عزیز.
بله بله، ببینید یک موضوع پیچیده هست آقای اسماعیلی، پاسخ دادن به این سوال شما که ما باید چیکار کنیم، فقط این هست، من در حوزه پیشگیری انتظامی عرض کردم خدمت شما، تولید و انتشار اخبار به هر نحوی که باز تشویش اطمان عمومی بشه جرم هست.
بله،
نقطه‌ای که
یعنی مردم دقت کنن که ممکن خبری که به نظر خودشون ناآگاهانه است دارن گسترش خبر جعلی رو انجام، حواسشون باشه،
مردم در چرخه تولید خبر قرار میگیرن، خبر جعلی قرار میگیرن. خب این یک نکته است. دوم چیزی که حتما ما باید به اون توجه کنیم، اطلاع رسانی سریع به موقع به مردم.
بله، اینم کار رسانه هستش.
آره، متاسفانه آیه اسماعیلی، من دوباره باز تاکید میکنم، هیچ کشوری در دنیا مثل کشور ما در آماج اخبار جعلی، اخبار دروغین به صورت سازمان یافته نیست. میخواین دوباره این رو بگم، هیچ کشوری در دنیا حجم وسیع از اخبار جعلی، دروغ، دستکاری شده، تاریخ مصرف گذشته، صرفاً با مقاصد خاص ازم به حضور شما متاسفانه در فضای رسانه‌ای کشور ما منتشر میشه. سره یا ناسره بودن اون حتما باید آنی کسی از ثانیه، و اینم اصلی هم که حضورتاری اشاره کردی، حتما باید بیننده، شنونده سواد رسانه‌ایش افزایش بده.
درود بیکران بر شما جناب سرهنگ پاشایی نازم،
همه مهمانان عزیزی که برنامه داشتن و شنوندگان محترم،
پاینده باشید. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم، به امید دیدارتون. صدای جناب سرهنگ پاشایی، معاون محترم اجتماعی پلیس فتا، را از طریق برنامه هشتگ گفتگو شنیدید. سرکار خانم حسن‌پور پیامک را آماده پخش دارند.
عرض درود خدمت همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو و همه کارشناسان بزرگواری که در استودیو حضور دارن. از پیامک خانم کیانی شروع میکنم که با پیش شماره 0939 چهار شماره آخر 1429 این پیامک رو زدن و گفتن که سرعت انتشار و دست به دست شدن اطلاعات اونقدر برای مخاطب مهمه که به درست و غلط بودن مطلب کمتر توجه میشه. پرسیدن که چه عواملی باعث میشه که اخبار جعلی رو به راحتی بپذیریم، در واقع نشانه های کاربرانی که بیشتر در معرض اخبار جعلی قرار میگیرن رو پرسیدن. آقای آل داوود، میتونیم به این دوستمون پاسخ بدیم؟
بله، ببینید، اولیش فقر سواد رسانه‌ایه. ما هر چقدر بتونیم پیام رو بهتر تحلیل کنیم، به عنوان یک مخاطب فعال در این فضا کنشگری بکنیم، به عنوان یک مخاطب فعال به پیام ها نگاه هوشمندانه و تحلیلگر داشته باشیم، ما بشیم نگاه پرسشگر داشته باشیم، که چند تا پرسش ساده است. این اول، این پیام کی تولید کرده؟ اصلا ما میدونیم اینو کی تولید کرده. بعد چرا این پیام الان ما باید بخونیم؟ ما هر پیامی که برامون میاد باید واقعا باید بخونیم؟ بعد نکته مهمتر، اگر تو کانال ها داریم میخونیم یا تو اینستاگرام داریم میبینیم، یه تقطیع شده یه پیامو داریم میبینیم، بریم اصل پیام رو پیدا بکنیم، در یک منبع معتبر کامل بخونیم، چون ممکنه مثلا همین الان گفتگوی من و شما هم یه تیکه رو تقطیع بکنن، دوتا مخاطب که گوش کنن میگن ای اینه چی گفتن،
دوتا
معنای کاملا متفاوت. و نکته مهمتر از این هستش که تا گفتم سواد رسانه‌ایمون رو ارتقا بدیم و بدونیم که باید تبدیل بشیم به مخاطب هوشمند و مخاطب فعال.
بسیار عالی، متشکرم. دوستی با پیشونی
10 دقیقه از این لحظه تا پایان برنامه.
من دوستی با شماره 0912 4 شماره آخر 8147 صحبت کردن از دیده شدن و لایک گرفتن، گفته اون چیزی که باعث میشه بیشتر از اطمینان از صحت و سقم مطلب در واقع اونو نشر بدیم دیده شدن و پرفالوور شدنه. و پرسیدن که بین فراوانی اخبار جعلی و کشورهای پیشرفته صنعتی ارتباط وجود داره آقای دکتر رستم‌پور؟
بین
اخبار جعلی، فراوانیش و کشورهای پیشرفته صنعتی، پرسیدن چرا در کشورهایی مثل ایالات متحده دروغ رواج داره و توی شبکه‌های اجتماعیش حتی دولت مردان هم از اون بیزارن ولی وجود داره در بینشان.
من یه بحث ایجابی بکنم، به نظرم میرسه هی ما داریم میگیم سواد رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای، هی داریم از مردم میخوایم. من خیلی نمیپسندم این رو. کی اخبار جعلی مؤثر میشه؟ اخبار جعلی همیشه وجود داره. کی اخبار جعلی مؤثر میشه؟ وقتی فرایند اطلاع رسانی ناقص باشه. وقتی شما اخبار زرد تولید کنی و به خلاهای ذهنی و سوالات فکری شهروندان جامعه بیتوجه باشی. مردم در مورد یک سری مسائل سوال دارن، پرسش دارن.
وقتی شفاف نباشه چه اتفاقی میفته؟
شما مردم در مورد یک سری مسائل سوال دارن، شما میای در مورد یک سری مسائلی که اصلا هیچ
کاری نداره هدفمند این کار انجام میشه.
بنابراین در کشور ما هم همین قضیه داره رخ میده.
بله ببینید، من سازماندهی تولید دیسینفو از بیرون از مرزها قبول دارم، ولی این رو اضافه کنید به ساختار غیر شفاف،
غیر پاسخگوی
سیاسی شده، عرض میکنم که و کند. یعنی شما یک کتاب از دیتا ورسس دموکراسی خیلی جالبه، میگه دروغ ها 6 برابر بیشتر از تکذیب ها دیده میشوند. کافی شما یه دروغ بگی دیگه، اصلا حالا شما اصلا همون 30 دقیقه که آیه آل داوود گفت
ممکن طرف مقابل نیاد بخونه تکذیبی رو ببینه، چون دوست داره اون خبر رو دوست داره گسترش
بده. دبیران حوادث روزنامه معمولا اینو میگن، میگن چی؟ میگن حادثه کلیک خورش خیلی بالاست،
اصلا پربیننده ترین صفحه یک روزنامه صفحه حوادثشه. بله، بله، بعد از تیتر اول بله، که میرن اونجاست.
من نمیگم بریم حادثه تولید کنیم، ولی حادثه ها رو گزارش کنیم.
خب تلفن آماده پخش هست، تلفن رو بشنویم، برمیگردیم سایر پیامکارم با هم دیگه تو فرصت باقی مانده مرور خواهیم کرد.
سلام، ممنون از برنامه خوبتون. از کارشناس محترم برنامه هشتک سوال داشتم در ارتباط با اخبار جعلی که وجود داره، حالا چه تو فضای مجازی چه توی سطح شهر و هر جایی که ما میشنویم. خواستم ازشون بپرسم که ما چطور باید این خبرها اطمینان بکنیم، از کجا باید متوجه بشیم کدوم خبر درسته کدوم خبر نادرسته، مرجع و منبع خبر رو از کجا باید پیدا بکنیم که بهش اطمینان بکنیم، چون یه وقتایی این خبرها بعد از یک مدت یک جریانی رو به وجود میارن که دیگه پاک کردن اون از ذهن آدم ها خیلی سخت میشه. مثلا شما که با چه خبرهایی باید اطمینان کنیم و چه خبرهایی نباید اطمینان کنیم؟ اگر حتی خبری باشه که از منبع موثق باشه باز هم باید به اون اطمینان کنیم یا نباید صبر کنیم حتما از رسانه این خبر پخش بشه؟
سلام خدمت مجریان عزیز برنامه هشتگ و همچنین کارشناس محترم برنامه. واقعیت این که من خودم شخصی هستم که در مورد اخبار جعلی در رسانه های فضاهای مجازی خیلی دچار مشکل میشم که بدونم آیا این اخبار درست هست یا جعلی. دوست داشتم کارشناس برنامه راهکاری بدن که ما بتونیم این اخبار رو تشخیص بدیم، صحتش و نادرستیش رو. ممنون از برنامه خوبتون.
آل داوود بزرگوار، شنیدین تلفن ها رو؟ دوستان خیلی تاکید دارن که راه های تشخیص اخبار جعلی و حقیقی رو در واقع بدونن. البته شما اشاره کردید به این موضوع در ضمن صحبتاتون، ولی خیلی جزئی تر و راهکارهای عملی تر و کاربردی تر لطفا.
دوست ببینید، ما برای اینکه حالا که دوستان پرسیدن که چگونه منبع پیام پیدا کنیم، منبع پیام شما اولی که هر پیام میبینید ببینید اصلا منبع زیرش هست یا نیست،
بی گزارش اومده نبود، نبود.
وقتی نبود بگید خب این الان 50% توی ذهن من میتونه واقعی
نباشه
یا دستکاری شده باشه. ببینید خبر جدید لزوما این نیست که یه خبر دروغ رو به شما نشون بدن، گاهی وقتا با دستکاری اطلاعات و اخبار هم به شما چی نشون میدن،
یعنی خبر اصلش درست ولی جابجا شده
یا تخطی شده. ببینید اولا اینکه باید منبع داشته باشه، دو با جستجو کردن تیتر اون خبر راحت میتونید یه خبرگزاری رسمی کردن هست. ببینید من یه چیز جالبی چند وقت پیش دیدم، یه نظرسنجی بود، علارغم این که آدم ها میگیم آقا فقر سواد رسانه‌ای وجود داره و علارغم این مسائل و فضای مجازی غالب شده به فضای رسانه‌ای دیگه در فضای کشور ما و اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و اینا، از مردم سوال کرده بودن که منبع اصلی گرفتن و اعتماد به خبرشون چیه، گفته بودن صدا و سیما. تعداد زیادیه، این بالای 60-70% یادم نیست، بالای 60-70% بود این مسئله. پس ببینید که این منبع خبری که باید اینو شما داشته باشی که بسیار مهمه جستجو بکنی، تکنیک‌های رسانه‌ای. شما وقتی تکنیک‌های رسانه‌ای در حوزه سواد رسانه‌ای داشته باشی راحت. یه نکته هم آقای دکتر گفتن خیلی درست بود، ما هم به عنوان متولیان خبردهی نباید بگذاریم بستر شایعه اینجا به وجود بیاد. میگن شایعه کی به وجود میاد؟ وقتی که شما دسترسی به اصل و منبع محتوا خبر یا اون حادثه نداشتید.
ببینید موضوع رو چون فرصت کمه میخوام حتما جناب دکتر حسن‌پور بزرگوار حضرت عالی بگید. مثلا طرف میره توی بخش اورژانس بیمارستان، خب همه مریض بدحال میارن از بیمارستان که آقا همه ملت مریض شدن، همه مسموم شدن. سر قضیه کرونایی ما چنین چیزی داریم. الان منبع خبرشون فلان فامیلمون که توی بیمارستان فلان کار میکنه امروز 1000 نفر کشته شدن. خب ببین این مسائل متاسفانه چنین چیزی هست. یه مقدار راجع به این موضوع میخوام صحبت کنیم که منبع خبر رو مردم واقعا نمیتونن تشخیص بدن. الان شده خودی.
بله.
راجع به اینم صحبت کنیم و پیامک دیگه هم هستش که با هم دیگه ببینیم.
بله خواهش میکنم. خب همونطور که مستظرین الان کرونا باعث شده که اخبار متفاوت دست به دست میشه و خیلی ها اظهار نظر میکنن که شاید اصلا شایسته اظهار نظر کردن نیستن. آقای رستم‌پور بزرگوار راجع به این موضوع هم صحبت بکنی که نشر اخبار جعلی بیشتر چه موقعی چه زمانی اتفاق میفته؟
ببینید در مورد کرونا من یه نکته بگم، ناراحت کننده است. وقتی شما فقط و فقط یک سرباز داشته باشی، هر چقدر هم این سرباز رو توشش رو زیاد کنید، اسلحه رو زیاد کنید، مجهزش کنید، بالاخره این یک سیبله.
درسته.
در موضوع اطلاع رسانی دقیق و شفاف ما باید تکثر ایجاد کنیم، رسانه‌های نیابتی و رسانه‌های تخصصی رو زیاد کنیم. شما نگاه کنید در 2 سال اخیر چه چهره‌هایی بیشتر سیبل شدن؟ چهره‌هایی که مسئولیت بار اطلاع رسانی در موضوع کرونا رو بر عهده داشتن.
دقیقاً.
خانم میر سیدی رو چقدر سیبل کردن؟ خانم دکتر مهرز رو، آقای حریرچی رو
چقدر تحریف براشون اتفاق ساختن؟
چقدر تخریب، چه اتفاق؟ این داره به ما میگه ببین وقتی شما با انبوهی از لشکریانی که به تعبیری سازمان یافته یا به تعبیری غیر سازمان یافته روبرو هستین، نیروهای خودت زیاد کن.
یک دقیقه تا پایان برنامه فرصت بیشتر نداری.
تخصصی کردن و به نظر من ایجاد رسانه‌های نیابتی رسمی میتونه کمک کنه. در مورد سوال سرکارخانا چه زمانی نشر اخبار جعلی بیشتر میشه؟ به نظر من وقتی که توی بحران‌ها نشر اخبار جعلی زیاد میشه، وقتی که فرصتی برای تأمل ارزیابی وجود نداره.
سپاسگزارم. وقت برنامه به پایان رسید. تشکر میکنیم. عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی میخوام بکنم. کمتر از 30 ثانیه فقط جمع‌بندی بفرمایید شما.
خبر جعلی میتونه باعث استرس بشه. استرس میتونه باعث پایین آمدن ایمنی بدن بشه. در روزهایی که ما در کرونا هستیم و به ایمنی بدنمون نیاز داریم، حواسمون به اون خبر و اطلاعاتی که داریم
سپاسگزارم. جناب آقای آل داوود پژوهشگر فضای مجازی و رسانه، جناب دکتر محمد رستم‌پور پژوهشگر سایبر، خانم حسن‌پور که پیامک‌ها زحمت کشیدن، خانم بهریه تهیه کننده برنامه و خانم فاطمه شعار آیتم ساز، هماهنگ فریسا سلامی، اجرا فراد اسماعیلی و آقای خانی‌پور صدا بردار محترم برنامه. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند، برنامه هشتگ گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. میان برنامه کوتاهی رو با عنوان پناه بر خدا تقدیمتون میکنیم.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
صدای فروشنده تا چند تا مغازه اون برتر هم میومد.
به به چه میوه هایی باغت آباد، چه کردی باغبون، بیا که غفلت موجب پشیمونی.
کسایی که از اون حوالی رد میشدن با شنیدن تعریف و تمجیدهای فروشنده کنجکاویشون گل میکرد و جلوی مغازه جمع میشدن. آقا گلاساش خوبه؟ مرد جوون اینو پرسید و جواب گرفت که بله خودت ببین و قضاوت کن. جوون کمی این پا اون پا کرد و گفت پس لطفاً 2 کیلو به من بدین. فروشنده چشم میگفت و 2 کیلو گیلاس کشید و توی یه پلاستیک سیاه داد دستش. نیم ساعت بعد وقتی جوان خونه رسید گیلاسا رو دست زنش داد تا بشوره. زن وقتی پلاستیک سیاه رو توی سینک ظرفشویی خالی کرد با تعجب پرسید امید اینه گیلاسای درجه 1؟ مرد جوان با تعجب به گیلاسای گندیده و خراب ته پلاستیک خیره موند. این گیلاسا که اینجوری نبودن که، جلوی چشم خودم کشیدشون. سرت کلا گذاشته عزیزم، زن اینو گفت و گیلاسا رو دور ریخت. مرد زیر لب گفت ازش خیر نبینی مرد، حرومت باشه. اون شب مرد فروشنده تا صبح زیر سرم بود. دکترها میگفتن چیزی خورده که بهش نساخت.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بله خب با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون به نشانی www.iranseda.ir میتونید برنامه های مختلف رادیو گفتگو رو از طریق تلفن های همراه خودتون هم بشنوید. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. ما منتظر دریافت